بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طب شهادت مظلومانه مرحوم شیخ محمد باقر نمر و سه نفر از همراهان ایشون که از جوانان شیعه متدین منطقه شرقیه عربستان بودند، دل هر مسلمانی رو به درد آورد. بنده امروز از یک نگاه اجازه میخوام هم حق صداقت با دوستانی که در اون منطقه انواع گرفتاری ها رو داشتند و دارند، هم حق صداقت با اونها ادا بشه، هم یه توجهی به این مسئله از یک نگاه دیگر بشود. عرائض مختصری رو نسبت به وضعیت اون منطقه داشته باشم و اشاره‌ای هم به این حادثه. فرصت بود انشاءالله بحث فقه رو هم پیگیری خواهیم کرد. قصه پرغصه شیعیان منطقه تو شرقیه کشور حجاز قصه عجیب و غریبی هست. اولا اون منطقه احسا و قطیف عربستان سابقه تاریخی بسیار ممتدی داره، از زمان نبی گرامی اسلام شاید اولین حاکمیت و اولین گروه متشکلی که مسلمان شدند و به اسلام پیوستند و به نبی گرامی اسلام پیوستند مردم اون منطقه بودند. قبیله بنی عبدالقیس که حاکمان منطقه احسا و قطیف و بحرین بودند، اولین گروهی بودند که اسلام رو بدون اکراه پذیرفتند. در بحث خمس دوستان شاهد هستند، در صحیح بخاری جاهای دیگه روایاتی داریم که وقتی وفد بنی عبدالقیس به خدمت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه آمدند، یک گروهی بودند که مسلمان شده بودند، اطرافشون همه کفار بودند، مشرکین بودند و سایه‌ای از پیامبر گرامی اسلام خواستند که پیغمبر گرامی اسلام هم یکی از موارد وصیتشون اونجا خمس بود که ما اون روایت رو حمل کردیم بر خمس متاع نه خمس غنائم. و چشم این بود که توضیح دادیم اونجا که اینا یک گروهی بودن در بین کفار و گروه محدودی بودن، مسلمان شده بودن، احتمال جنگ اونا نمی رفت که پیغمبر الان بفرماید شما خمس الغنائم بدید. لذا خمس رو اونجا اشاره کردیم، قرینه داریم که خمس المتاع است. همین وفد بنی عبدالقیس حاکمان بر منطقه احسا و قطیف عربستان بودن که پیغمبر گرامی اسلام هم داریم در روایاتی که میفرمود اللهم اغفر لعبد القیس اسلم طائعین غیر مکرهین. این نگاه پیامبر بود که اینها اسلام آوردن اینجوری. و جالب اینه که سومین مسجدی که در اسلام تأسیس شد، بنیانگذاری شد و یک جمعه بعد از مسجد النبی، در مسجد النبی نماز جمعه که خونده شد، جمعه بعد در منطقه اینان در احسای عربستان که پایتختشون منطقه بود به نام جوافا نماز جمعه خونده شد، که در صحیح بخاری هم این روایت از ابن عباس آمده است که اول جمعت جمعت بعد جمعت فی مسجد رسول الله فی مسجد عبدالغیث به جوافا. الان هم حتی جوافا پایتخت اونا بود در احسای عربستان، الان شهر از بین رفته ولی قسمتی از این مسجد هست در نزدیک روستایی در احسا به نام کلابیه که قسمتی از همین مسجد عبدالغیث که سومین مسجدی که تأسیس شد بعد از مسجد قبا و مسجد النبی همین مسجد بنی عبدالغیث بود در منطقه جوافا در احسای عربستان. جالب این است که این بنی عبدالغیث بعد از پیامبر گرامی اسلام هم اتجاهشون اتجاه اهل بیتی شد. یعنی اینها اگر ما دو طائفه دو قبیله در زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام داشتیم که از حاکمیت تواقیت رو برگردوندند و ولایت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام رو قبول کردند، یکی قبیله ربیعه یکی هم همین قبیله بنی عبدالقیس بود که باز در تاریخ داریم در جنگهای فراوان حضرت امیر اینا شرکت داشتند. عبارتی رو تاریخ نویسا دانند، کانت ربیعه من اخلص الناس فی ولاء امیر المؤمنین علی علیه السلام و مثلها عبدالقیس. مسعودی در مروج الذهب می نویسه اشتد حزن علی علی من قتلهم طلحه و زبیر من عبدالقیس و غیرهم من ربیعه قبل وروده البصره، که همین طائفه بنی عبدالقیس بعدها معروف شدن به العبدی. شما در تاریخ زیاد میبینید زید ابن سوحان العبدی از همین مردمن، سعسعت ابن سوحان العبدی، ابن عرام العبدی از ابرز شعراء موالین اهل بیت در قرن چهارم هجری، سفیان ابن مصعب العبدی از اصحاب امام صادق و از شعراء ولایی اهل بیت که امام صادق علیه السلام در روایتی میفرماید علموا اولادکم اشعار العبدی. این العبدیها که شما در بین تراجم مفراد مختلفی رو میبینید با وجههای حمایت از اهل بیت نبی گرامی اسلام، همه مردمی هستند از قبیله بنی عبدالقیس که ساکنین منطقه شرقیه عربستان احسا و قطیفه. اون زمان معروف بود به منطقه حجر، مثل عربی هم داریم کناقل تمر الى حجر، در فارسی ما معادلش میگیم زیره به کرمان بردن، کناقل تمر الى حجر، منطقه خرماخیز و از بهترین انواع خرماهای عربستان رو داره. لذا یک کسی اگه یه مطلبی می آورد که تازه نبود میگفتن بابا در فارسی میگیم زیره به کرمان برده، اونا میگن کناقل تمر الى حجر، خرما به منطقه حجر برده است. اسم اون منطقه منطقه حجر، سابقه اسلام قوی، سابقه تشیع قوی نسبت به اهل بیت از بعد از نبی گرامی اسلام الی الان. در زمان تسلط وهابیت مبارزات پرسابقه ای از این مردم در تاریخ در دست است. یعنی عربستان سعودی حکام وهابی تمام تلاش و همتشون شیعه زدائی از منطقه شرقیه عربستان بود، ولی هر چه تلاش کردن در طول تاریخ، هر چه در طول تاریخ تسلطشون زحمت کشیدن که این شیعه زدائی رو نسبت به منطقه شرقیه داشته باشن، با تلاش ها و ایثار ها و فداکاری های بزرگ علمای شیعه در منطقه شرقیه، این علم هیچگاه از دست موالین اهل بیت بیرون نیامد و تشیع به عنوان یک ظاهره بسیار قوی در منطقه شرقیه عربستان باقی ماند. لذا تاریخ علمای شیعه پر است از انواع شهادت ها در زمان حکومت وهابیت در منطقه شرقیه عربستان. مثلا ما نمونه اونجا یک پدر و پسری رو، مرحوم شهید شیخ علی رمضان، مثلا آل رمضان هم یک قبیله بزرگی در منطقه شرقیه عربستان هستن. این عالم بزرگی بود، از اونجا هجرت کرد شیراز، مدتی در اوائل تسلط وهابیت در شیراز بود، کتب عقائدی مهمی نوشت، دوباره به منطقه احسا هجرت کرد. قاضی القضات اهل سنت وهابی منطقه به کتابهای اعتقادی این شیخ دست پیدا کرد، در مجالس باش شروع کرد مناظره کردن. این مرحوم شیخ شهید هم در مقابل جواب او رو میداد و بحثا و گفتگوها و او رو مفهم کرد به حدی که در بین مردم چیزی برای گفتن نداشت. توطئه چید، او رو دستگیرش کردن. عالم پیرمرد 80 ساله رو سال 1266 هجری، او رو دستگیرش کردن، به جهتی رفتن، از زندان آزاد شد. این قاضی وقتی فهمید از زندان آزاد شده، هنوز به خانه اش نرسیده بود، فتوا داد که من اراد قصرا فی الجنه فلیقتل شیخ الرافضه علی ابن رمضان. عده‌ای از جلاوزه اونا ریختن تو بازار، این شیخ پیرمرد 80 ساله رو با چاقو با هرچه در دست داشتن بهش حمله کردن، در حالی که پدرش هم مدتی قبل شهید شده بود در همین حادثه دفاع از تشیع. او رو در مسیر اونقدر زدن و آخر الامر هم عرض کنم که استخوانی رو آوردن، استخوان شتری دستی که از اینها زد تو سر این شهید و خون از سر و صورت ریزش کرد و در خیابان شهید شد. که بعد شاگرداش و علمایی قصائد مهمی که هست در دست اونها، قصائد بیاد مندنی در این حادثه گفتن و سبب یک خیزش عمومی در منطقه در زمان خودش شد. اصابنا حادث الاقدار بالخطبی و شب نار و لظ الاحزان فی اللببی من حین اخبرن الناع المشوم ضحن عن مقتل الماجد الموصوف بالأدبي العالم الفاضل الشيخ المهذب ذو الفضل الجلي علي عالي الرتب العابد الساجد الباكي بجنح دجن كهف الأنام وغوث الله في الكرب هذا بأمر من الطاغوت يحبسه وذاك يشتمه ظلما بلا أدبي وذاك يجذبه قهرا بلحيته وذاك يسحبه جهرا على التراب. این حادثه دفاع از تشیع و شهادت علمای شیعه سابقه تاریخی داشت. بعد از انقلاب اسلامی ایران، خب طبیعی است مردم این منطقه، علمای این منطقه با نظر اصالت فکریشون به دفاع از انقلاب اسلامی ایران و مکتب تشیع برخواستند. تعذیبات و شکنجه هایی رو اینها متحمل شدند در این 30 و چند ساله که در دنیا کمتر شیعیانی رو سراغ داریم که در راه ثبات برای مکتب اهل بیت و دفاع از انقلاب اسلامی ایران این تعذیب‌ها رو متحمل شده باشه. یعنی جدا بنده وقتی مطالعه میکنم و این آشنایی رو دارم با خیلی از شیعیان در خیلی از مناطق، تعذیب‌ها و گرفتاری‌هایی که اینان در این راه متحمل شدن، من نمیتونم پیدا کنم یک امت و یک مردمی رو که در این آونه اخیره این تعذیب‌ها رو متحمل شده باشه. گاهی عرض کردم جوان 19 ساله‌ای که پدرش از دوستان، از علمای اونجا، از دوستان خیلی خوب ما بود، ایشون رو 2 هفته بعد از ازدواجش رفتن دستگیرش کردن. 4 سال و اندی این جوان در زندان بود. انواع زندانهای عربستان رو تحمل کرد این جوان. هر جا به زندان می بردنش غیر از اون مدتی که در زندان انفرادی بود و انواع شکنجه ها و بعد که آزاد شده بود، وقتی بدنشو به من نشون داد، من ناخودآگاه اشکام جاری شد از آثار شکنجه‌ای که رو بدن این جوان بود. ولی اینقدر حماسی در دفاع از مکتب اهل بیت، هر زندانی که می بردنش این زندانی ها رو دور و بر خودش جمع می کرد و از زندانی های سنی غیر ملتزم افرادی می ساخت این جوان 19-20 ساله مدافع مکتب اهل بیت. اینا قصه نیست که من عرض می کنم، داستان نیست. پتانسیل بزرگ این مکتب رو ببینید و تلاش هایی که افراد در راه این مذهب داشتن که برای ما هم یک پیام‌های جدی و عمده‌ای رو در بین دارد. ایشون از زندان آزاد شد 2-3 سال قبل. من عازم عمره بودم، یه پیامی به این دوستان دادم که آمدم دوست دارم بعضی از شما رو ببینم. هنوز یادم نمیره صبح رفته بودم زیارت قبر نبی گرامی اسلام و ائمه بقیه، آمدم وارد فضای بعثه شدم، تو سالن بعثه دیدم این جوان نشسته و منتظره. تا منو دید بلند شد آمد و گفتم چرا آمدی اینجا آخر؟ همه اینا مراقبت میشه، همه اینا. گفت خب بشه مراقبت، بالاتر نیست خود دوباره منو ببرن زندان؟ من کار میکنم اونجا، مراقبت باشه، فوقش من میبرن زندان دیگه، بالاتر که نیست که. خب اونجا بس کارم انجام میدم. دیدم دیگه در مقابل این حرفان چی بگم بهش. نشستیم صحبت و گفت آمدم شما را از مدینه ببرم مکه، ماه رجب هم بود، اونجا دوستان جمعند و گرده‌ای داشته باشیم. و ضمناً بین راه میامدم یه سری کتاب از قسیم گرفتم، کتابای ضد شیعه که چند تا از آخوندها اینا نوشتن، آوردم شما اینا رو ببینید. جریان زندانش رو شنیده بودم، بعد گفتم خودت تعریف کن. گفت بله، بعد از مدتی محاکمه 3 سال و اندی زندان، گفتن دیگه تمام شد، حالا آزادت میکنیم. چیزی نداشتند از من. قبیل آزادی بعضی از افراد وقتی میخوان آزاد کنن، یک عالم وهابی میاد نصیحتشون میکنه و صحبت میکنه براشون. گفت آمد، اسمم برد، گفت یه عالمی از علماشون آمد و نشست. پسرم تو اینجور باش، تو اونجور باش، چنین کن، چنان کن، حرفاشه که زد. بعد گفت خب 1-2 تا سوالم ازت دارم. گفتم بپرس. گفت اگر جنگی بشه یک روزی بین ما و امریکایی‌ها، تو چکار میکنی؟ گفتم خب معلومه من اسلحه میگیرم در کنار شما بر علیه امریکایی‌ها میجنگم. گفت اگه یک روزی جنگی شد بین ما و ایران، تو چکار میکنی؟ گفتم بازم معلومه اسلحه میگیرم در کنار ایرانی‌ها بر علیه شما میجنگم. گو یعنی چی؟ گفتم یعنی همین. ما شما رو حکومت برحق نمیدانیم، یعنی همین. جنگی شد اسلحه میگیرم در کنار ایران بر علیه شما میجنگم. گو از ناراحتی بلند شد ایستاد، خطاب به مسئولین زندان، گو اصلاح نشده ایره نگرش دارید تو زندان. گو 6 ماه دیگه من زندان کشیدم به خاطر همین جمله‌ای که گفتم. یک جوان 19 ساله است تو زندان. علمای بزرگ اینا، بعضی از اینا که از دوستان 30 و چند ساله ما هستن، 5 سال 6 سال زندان رو تحمل کردن فقط به جرم دفاع از مکتب اهل بیت. سید عالم متدینی صاحب تألیفات زیادم است، وقتی از تعذیب ها و شکنجه هایی که ایشون در زندان دیده تعریف میکرد برای ما، خب انسان بهتش میبره که این چه صبر و چه استقامت و چه مقاومتی است که در بین این مردم وجود داره. خب از یک طرف مقاومت اینها، از طرفی این قساوت عجیبی که حاکمیت نادان سعودی وهابی داره. خب آخرین حلقه این مبارزه ها زندان رفتن مرحوم شیخ محمد باقر النمر و حرکت مردم عوامیه عربستان بود، که ایشون هم عالم فاضلی بود، آدم خدومی بود، و این تروریست آدم تعجب واقعا اینا چطور روشون میشه این حرفا رو بزنن. بله اگر محراب و منبر اسلحه است، بله این آدم تروریست. اگه داشتن محراب و منبر شاخصه تروریستی، خب بله این آدم تروریسته، ولی جز محراب و منبر این شیخ چیزی نداشته جز ابزار صحبت کردن و رفع ظلم از مردم و خودش، از ابزار دیگری بر علیه حاکمیت سعودی استفاده نکرد. که اینها اینجور با مشت آهنین با این شیخ مظلوم و چند نفر از دوستان ایشون از جوانان شیعه منطقه برخورد کردن، خب محکومیتی رو در جهان اسلام ما شاهد بودیم، شاهد هستیم که اینها بشایر خیری داره از مراجع و بزرگان و علمای شیعه، جمعی از نخبگان اهل سنت در منطقه، در داخل عربستان. اطلاعاتی که من دیشب داشتم، بعضی از نخبگان اهل سنت عربستان موضع گیری کردن که اینها بشایر خیری هست، و انشالله امیدواریم که این ظلم و سایر ظلم های این خاندان مرتجع قسی القلب انشاءالله عاقبت این مسائل گریبانگیر اینها بشه و به اسوأ حال در همین دنیا وضعیت خاری اونها رو ببینیم، چنانکه دیگران رو دیدیم. کی باور میکرد صدام قسی القلبی که اون وضع رو برای شیعه ایجاد کرد، اون وضع رو برای علمای شیعه ایجاد کرد، برای مظلومین اون وضع رو ایجاد کرد، عاقبت با چه وضعیتی و چگونه دست انتقام الهی او رو به چه صورتی در آورد؟ دنیا داره اعتبار. ما امیدواریم که از جهاتی هم آثار تنویر فکر برای مردم عربستان داشته باشه و هم به طبیعت الحال ظلمی که حکام عربستان مرتکب شده اند در همین دنیا گریبانگیرشون بشه و آثار این ظلمشون رو ببینن. البته اینجا یک تذکر کوتاهی هم، خب یک حرکت نسنجیده ای هم در ایران انجام شد که این حرکت مناسب نبود و حمله کردن به سفارت و اینها. حالا اونایی که در عمل کاری کردن بنده خدا رو غلیان احساساته، ولی مدبرین اونایی که تدبیر کردن این امر رو بدانن که خلاصه اگر هم اختلاف سلیقه یه وقت با دولت هم دارن، اینا نباید اینجا تبلور پیدا کنه این اختلاف سلیقه شون. اینها به مصلحت نظام نیست، به مصلحت حوادث واقعه نیست، تحت الشعاع قرار میده. باید این رو بفهمن که این حرکت چیزی نیست که باعث بشه شیعه قدرت بگیره، نه، این برعکس میشه کار، یعنی تحت الشعاع قرار میده مظلومیت شیعه رو، بلکه طرف مقابل مظلوم نمایی میکنه. نمیدونم دیپلمات‌های ما امنیت ندارن، پس ما ارتباطمون رو قطع میکنیم، پس ما چنین میکنیم، پس ما چنان میکنیم. این حرکت ها خیلی جواب نمیده واقعا. باید عاقلانه تر و با تدبیر بهتری آنها که میخواهند مبارزه ای رو بر علیه حکام وهابی شکل بدن، جواب دادن اونها، جواب دادن به حکام وهابی با شیشه سفارت اونها رو شکستن نیست. جواب دادن اونا به شکل دیگری است که در جای خودش هم داره انجام میشه. جواب دادن به اونا جریانات یمنه که گیر کردن در یک باطلاقی نمیدونن چه کار کنن. جواب دادن به روش‌های دیگره، نه اینکه به کنسولگری اونها در مشهد اون حمله بشه، در تهران اونجور وضعیتی انجام بشه. عرض کردم حالا اونایی که در صحنه ان بنده خدا، اونایی که گرفتن، به نظر من اونا تقصیری ندارن، اونا غلیان احساساتشون بوده. ولی اونایی که تدبیر میکنن این کارو، اونا رو باید پیدا کنن، با اونا حرف بزنن که مدبرین این کار رو بهشون بگن که به چه هدفی، به چه انگیزه این کار رو میکنید. این تدبیر شما و هدف و انگیزه‌ای که پشتش دارید، نه به نفع تشیع، نه به نفع حوادث واقعه، نه به نفع جمهوری اسلامی ایران هم هست. اینم نکته‌ای که حالا تذکرش در پایان شاید لازم باشه. بالاخره این عرایضی که کردم، گفتم اداء دینی باشد بر حالا صحبت و رفاقت 30 و چند ساله‌ای که با جمعی از دوستان و فضلای اون منطقه داشته ایم. و در آخر هم من وقتی شنیدم این شهادت رو، مترنم شدم به این اشعار که واقعا مصداقش هست اینجا، که بان العزاء و بان الصبر و اذبانو بانو و هم فی سواد القلب سکانو سألتهم عن مغيل الركب قيل لنا مغيلهم حيث فاح الشيح والبانو وقلت للريح سيري والحقي بهم فإنهم عند ظل الأيك قطانوا فبلغيهم سلاما من أخي شجن في قلبه من فراق الالف اشجار. این مصیبت عظما رو به آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، مراجع تقلید، مقام رهبری و بالاخص مردم مظلوم منطقه شرقیه عربستان و علمای مظلوم اون منطقه تسلیت عرض میکنیم و منتظریم دست انتقام الهی تقاص این خونهای بناحق ریخته شده رو از ظالمین و ستمگران بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله.